بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزانی که صدای منو میشنوند. کارتون پینوکیو رو حتما همتون یادتون هست. پینوکیو یک عروسک چوبی بود و هدف زندگیش این بود که آدم بشه. من و شما آدم هستیم و هدف زندگیمون اینه که به مرتبه فراتر از آدم صعود کنیم. یعنی در مرحله اول اینکه به مرتبه آدمیت و انسانیت برسیم و پا فراتر بذاریم و به مرحله فراتر از آدم صعود کنیم، در واقع به ملکوت عالم راه پیدا بکنیم، ملکوتی بشیم، ملک بشیم. حالا اینکه ملکوتی بشیم و ملک چیه و ملکوت چیه، اینها خیلی توضیحات کاملی نیاز داره که انشالله توی بخش بعدی. ما الان بخش اول رو شروع میکنیم از جلسات مسیر بازگشت. چند جلسه در خصوص مسافر آنسو با موضوع و عنوان مسافر آنسو در خدمتتون هستیم. بعد بخش دوم در خصوص مسیر عقل یا مسیر علم هست، اونجا در مورد علم و عقل کامل صحبت میکنیم. و بخش سوم در مورد جنس عقل یا جنس علم هست که اونجا در خصوص ملکوت و اینکه ملکوت یعنی چی، اصلا از چه جنسی هست، اصلا ملک یعنی چی، ملکوت یعنی چی، علم چیه، از چه جنسیه، روح از چه جنسیه، نور چیه، این همه میگن نور، انسان نورانی، کتاب نورانی، اینها یعنی چی، اینها رو انشالله در بخش سوم که جنس عقل هست بهش میپردازیم. ولی اینجا در همین حد صحبت میکنیم که هدف زندگی من و تو هم اینه که توی مرحله اول آدم بشیم و بعد به مرحله فراتر از آدم صعود کنیم، به مرتبه ملکوت عالم صعود کنیم. یکی از عزیزان پیش یک بزرگی رفته بود و اون بزرگ بهش این جمله رو با این عنوان گفته بود که تا وقتی که پاتو نذاری اون طرف، پاتو توی ملکوت عالم نذاری، فایده نداره، مسئله حل نمیشه. یعنی باید چیزی از اون طرف احساس کنی، چیزی از اون طرف ببینی، مشاهده کنی یا درک کنی، بفهمی که در واقع ملکوتی هست، آن سویی هست، آن طرفی هست. و تا وقتی که این اتفاق نیفته مسئله حل نمیشه. حالا هر چقدر که کار کنی، زحمت بکشی، درس بخونی یا اعمالی انجام بدی، تا وقتی که انسان ملکوتی نشه مسئلهش حل نمیشه. ملکوتی شدن یعنی همون باز شدن دربهای آن سو، باز شدن درب آسمان و رفتن به آن سو، همون گوری که حضرت مسیح سلام الله علیه میفرمایند که باید انسان به ملکوت عالم بره، به سمت ملکوت عالم بره، ما هم باید به سمت ملکوت عالم بریم. باید به مرتبه بالاتر از وجود خودمون سفر کنیم، به عالم ملکوت سفر کنیم و ملکوتی بشیم. حالا خود این مفهوم که ما مسافر هستیم و از اینجا از نقطه A به نقطه B باید بریم و حرکت باید بکنیم و سفر باید بکنیم، مفهومیه که واقعا درک کردنش زندگی انسان رو دگرگون میکنه، که اگر خدا کمک کنه در چند جلسه آینده سعی میکنیم روی همین مفهوم صحبت کنیم که ما مسافر هستیم یعنی چی، مسافر آنسو هستیم یعنی چی، آنسو چیه و آنسوی اصلا هست یا نیست، چه استدلال چه دلیلی برای آنسو وجود داره، اگر آنسو باشه معنیش چیه و ما چیکار باید بکنیم. و اینکه درک بکنیم که ما مسافر هستیم، کسی که مسافره نحوه نگاهش به دنیا و نحوه اعمال و رفتارش کاملا دگرگون خواهد بود از کسی که مقیمه، چون مسافر به هر حال توی راه موقتی داره از یک مسیری به مسیر دیگه میره، کسی که مقیمه نه، دائمی یه جایی زندگی میکنه، اون در واقع نحوه رفتارش و برخوردش با مسائل پیرامونش کاملا متفاوت خواهد بود. بنابراین صرف این مطلب که ما مسافر هستیم خودش دگرگون کننده است، گیم چنجینگه. اگه کسی درک کنه که من مسافر هستم، واقعا همه چیز توی زندگیش عوض میشه، نگاهش به دنیا، نحوه صحبت کردنش، نحوه راه رفتنش، نحوه تفکرش، انتخاب هایی که میکنه، همه رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما مسافر هستیم و مسافر آن سو هستیم. ببینید مولانا توی این شعر زیبا چی میگه؟ از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. نامی یعنی موجودی که رشد و نمو داره، یعنی گیاه. از جمادی، از سنگ و چوب مردم و نامی شدم و گیاه شدم. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. این بیت بیت مورد نظر ما هست، در واقع تو مرحله بعد از بشر بمیرم تا از ملائک بال و پر بگیرم. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل و شیئن حال کلا وشه او. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وحی ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. بنابراین مولانا این سفر انسان رو، مرتبه اول از جماد بمیرم گیاه بشم، از گیاه بمیرم حیوان بشم، از حیوانی مردم آدم شدم، مرحله بعدی از بشر بمیرم، از ملائک بال و پر بگیرم، و از ملک هم بایدم جستن زجو و همه چیز هلاک میشه الا وچه او. بار دیگر از ملک پران شوم، حتی از ملک هم میگذرم، آنچه اندر وحی ناید آن شوم، عدم میشم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. البته این شعر نیاز به توضیح بیشتری داره که انشالله توی جلسه بعد کمی بیشتر بهش میپردازیم. چند روز پیش یک جلسه کاری توی یک برج خیلی مجللی رفته بودم، یک برج فکر کنم 19 طبقه در شهر غرب تهران، مال یه شرکت خیلی بزرگ در واقع بین‌المللی بود که تعداد زیاد شرکت‌های زیر مجموعه داشت، نمیدونم 140 تا یا 160 شرکت زیر مجموعه این شرکت بودن، و برای پرزنت کردن یکی از محصولاتمون ما به اون شرکت دعوت شده بودیم. خب در واقع مراسم اولیه دم در و حراست و کارت بگیر و ثبت نام کنه اینها که در واقع انجام شد، ما رفتیم با آسانسور طبقه که در واقع جلسه ما بود و منتظر بودیم. اونجا یه لابی بود، منتظر بود که در واقع جلسه ما شروع بشه. خب اونجا تعداد پرسنل خیلی زیادی بودن، کل این برج متعلق به اون شرکت بود تمام طبقاتش. خب بچه های از 21 سال، 22 سال تا 25 سال تا در واقع جوانهای 30 سال، 35 سال، 40 سال، اینها در واقع کارمنده اون شرکت بودن، پسر، دختر، آقایون و خانوما، و خیلی جدی و سریع این طرف اون طرف میرفتن، لپتاپشون زیر بغلشون، توی این جلسه، این اتاق کنفرانس، اون یکی جلسه بریم به رئیس گزارش بدیم، اینجا پرزنت بکنیم، اینجا در واقع با این مشتری صحبت کنیم، جواب تلفن رو بدیم. خیلی سریع توی اتاقها و راهروها و کریدورهای این در واقع شرکت جابجا شدن و در واقع داریم یه کار خیلی مهم انجام میدیم و اون کار مهم هم کسب و کار ما هست و در واقع قراره که اهداف این شرکت رو و در واقع بیانیه رسالت یا در واقع چشمانداز این شرکت رو محقق کنیم. و رسالت ما اینه که در واقع کارمند این شرکت هستیم و قرار هست که فعالیتی انجام بدیم که رسالت این شرکت یا این بیزنس انجام بشه. خیلی مشغول بودن بچه ها اونجا و من یه مقدار با خودم فکر کردم، گفتم که اگر همه کارمندان، کارشناسان رو در واقع دعوت کنم به سالن اجتماعات، یه سالن اجتماعات خیلی لوکسی هم این شرکت داشت توی طبقه چهارم، و بگن که یک کسی اومده یه خبر خیلی مهمی برای شما آورده، تمام کارشناسان، کارمندان، مدیران، مدیران ارشد، مدیران میانی، همه اینها رو دعوت کنیم توی سالن اجتماعات این شرکت و بگیم که شخص اومده و یه خبر خیلی مهمی برای شما داره، و همه جمع بشن توی اون سالن اجتماعات و ازشون سوال کنیم که خب حالا داریم در جهت اهداف شرکت حرکت میکنیم، در جهت در واقع برآورده کردن سند چشم‌انداز شرکت داریم فعالیت میکنیم، و تا یه مقدار بیایم بالاتر، از نگاه بالاتری به موضوع نگاه کنیم و از کارمندان، مدیران سوال کنیم که کلن زندگی ما توی این دنیا داریم چی کار میکنیم، در واقع توی این هستی، توی این کیهان، توی این زندگی از جایی به دنیا اومدیم، قراره که در واقع بزرگ شدیم، درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، الان داریم کار میکنیم و فعالیت میکنیم که در واقع حالا یه پوزیشنمون بهتر بشه، حقوقمون بهتر بشه، کسب و کارمون بهتر بشه، فروش رو بالا ببریم، محصولات رو بهتر بکنیم. اینها همه درست به جای خود، خیلی هم عالی. ولی هدف زندگی ما چی؟ اصلا برای چی اینجا هستیم؟ قراره که چیکار بکنیم؟ بعد از اینجا چه اتفاقی میفته؟ برای چی اصلا خلق شدیم؟ چرا اومدیم توی این دنیا؟ هدف من شخصی، در واقع من کارشناس، من مدیر، اهداف شرکت رو یه مقدار در واقع موقتا فراموش کنیم، بذاریم کنار، یه مقدار فکر کنیم که اهداف شخصی، اصلا زندگی من برای چیه؟ برای چی به این دنیا اومدم؟ قراره چی کار بکنم؟ آیا کار مهمی هست که من قراره که انجام بدم توی این دنیا و اون نتیجه رو با خودم در واقع بهش دست پیدا بکنم؟ یا اینکه نه، در واقع همینجور کار مهم من همینه که کسب و کار کنم، بیزینس کنم و در واقع اهداف شرکت رو برآورده بکنم. پیش خودم فکر کردم که اگر که این سوال رو بپرسیم تقریبا کسی جوابش رو نمیدونه. هیچ کدوم از کارشناسا و کارمندا واقعا جوابش رو نمیدونن. اگر کسی هم از نظر نظری یا تئوری در واقع جواب رو بدونه، قطعا و یقینا در جهت اون جواب، در جهت اون هدفی که فکر میکنه نیست، یعنی فعلا موقتا اونو رها کرده، گذاشته کنار، فعلا کار دیگه ای داره میکنه. کار دیگه‌اش هم اینه که فعلا من در واقع اهداف شرکت رو برآورده بکنم، پوزیشن خودم بالاتر بره، حقوقم بیشتر بشه، مدیریت از من رضایت بیشتری داشته باشه، خوشش بیاد، یا اینکه نمیدونم در واقع چیز بیشتری یاد بگیرم، در واقع یه مقدار تخصصم رو افزایش بدم، بعد بتونم در واقع اون فایلی که کانادا پر کردیم رزومم رو قوی تر کنم، بعد بتونم کار مهاجرتم رو انجام بدم، نمیدونم نمره آیلسم بالاتر بره، بتونم مثلا از ایران برم که مثلا یه زندگی راحتی داشته باشم. نهایتا در واقع اهداف ما توی اینجور چیزها خلاصه میشه. و ولی اگه بپرسی ازش که کلن توی این زندگی برای چی اینجا هستی و قراره که چیکار بکنی، فکر کنم جواب روشنی کسی نداره. کسی هم اگر جوابی بده در جهت اون جوابش حرکت نمیکنه، یعنی فعالیت امروزش، دیروزش، فرداش، فعالیت صبح تا شبش در جهت اون هدف نیست. بنابراین ما اومدیم توی سالن اجتماعات، گفتن یه نفر اومده یه خبر خیلی مهمی آورده و حالا با یک سوال شروع شد که برای چی اینجا هستی و قراره که چیکار بکنی، و کسی واقعا جوابی براش نداره. البته همه برای خودشون یه برنامه توی ذهنشون دارن. مثلا فرض کنید که من الان مستأجر هستم، اینقدر کار کنم، اینقدر پول پس انداز کنم، بتونم فلان زمین رو بخرم، بعد اینو کم کم بسازم، یا مثلا فلان خونه رو بخرم، فلان آپارتمان رو بخرم، بعد مثلا بیام توی مثلا یه شهر دیگه مثلا سرمایه گذاری کنم این زمین رو، بعد یه آپارتمان بخرم، بعد اونجا رو بدم اجاره، بعد این ماشین رو بخرم، بعد مثلا اینقدر پول جمع کنم، کار مهاجرت هم بکنم، و مثلا برای بازنشستگیم هم اینجوری بشه، مثلا اینقدر حقوق بازنشستگیم هست، اینقدر هم مثلا از اجاره خونه هست، یا مثلا فلان ماشین رو، یا فلان مثلا اینقدر طلا، اینقدر سکه، مثلا دلار گذاشتم، اینا رو مثلا بعد پس اندازمه، یا مثلا توی بورس سرمایه گذاری کنم، یا هرچی. این برنامه‌ای که اشخاص برای خودشون دارن نهایتا تا 50 سال آیندهشون رو برنامه ریزی کردن. بله دیگه، مثلا الان 25 سالش، 30 سالش، مثلا 75 سال، 80 سال تصورش این هست که زندگی میکنه و برای این 50 سال برنامه ریزی کرده. حالا این خبر خیلی مهم رو توی سالن اجتماعات به ما میدن و اونم اینه که شما 500 سال زندگی میکنید، نه 50 سال. و واقعا این خبر شوک کننده است. همه افراد توی سالن اجتماعات شوک میشن، چون هیچ کدوم از ما برای 500 سال آماده نیست. برنامه ریزی برای 500 سالش نکرده. ما برای 50 سال بعدمون برنامه داریم، ولی برای 500 سال هیچ برنامه‌ای نداریم و همه شوک میشن. مخاطب من در این جلسات مسیر بازگشت همه افرادی هستن که توی این سالن اجتماعات جمع شدن، یعنی افرادی که مثل خودم در واقع یا مثل کل زندگی من چنین زندگی بوده، یعنی آدمی که توی مهندسی خونده و بعد توی در واقع تکنولوژی کار کرده و حالا در کنار کارش هم در واقع چیزهایی از معنویت و اینها به گوشش خورده، ولی کم کم زندگی باعث شد که ما کلن فراموش کنیم و تقریبا درصد خیلی بالایی از ما دین و مذهب رو کلن گذاشتیم کنار، و اگه نذاشته باشیم کنار، حداقل این ورژنی از دین و مذهب که روحانیون ارائه میدن توی تلویزیون و توی مراکز مذهبی و اینها، اینا کلن گذاشتیم، قبول نداریم اصلا، باور نداریم و گذاشتیم کنار 100%، و مشغول زندگی خودمون هستیم و مثلا عقیده داریم که هم آدم خوب باشه، کار بد نکنه، دروغ نگه، مثلا ظلم نکنه، و همین خوبه دیگه. در واقع زندگی همینه دیگه، باید کار خوب بکنی و خدمتی نهایتا، اگه کسی اینجوری فکر کنه، خدمتی به جامعه و هموطنانم و هم نوعانم بکنم و در واقع ارزش های این چنینی برای خودمون در واقع ترسیم کردیم و اون باورهای مذهبی و اینها رو تقریبا گذاشتیم کنار، اگر که برخلافش حرکت نکنیم. خیلی از ما که اصلا در واقع شروع کردیم به مبارزه کردن با اون اندیشه های دینی و مذهبی و اونها رو درست نمیدونیم و بر علیهش در واقع مطلب می نویسیم شبانه روز توی اینستاگرام، توی توییتر مقاله می نویسیم، کتاب هایی که در واقع رد می کنه می خونیم، و این در واقع زندگی خود من رو شامل میشه. من خودم در واقع چنین شخصیتی بودم، حتی مقاله نوشتم بر علیه در واقع بعضی از مسائل مذهبی و مطلب در واقع بین دوستانم و اینها و تو جلساتی که بودیم گفتگوهای خودمونی در واقع رد می کردیم و در واقع باور داشتیم که اینا همش توهم بیش نیست، و خلاصه این که زندگیمون رو جور دیگه‌ای در واقع برنامه ریزی کرده بودیم. خب مخاطب من توی جلسات مسیر بازگشت چنین افرادی هست که توی این سالن اجتماع جمع شدن و طبیعتا ما خیلی به همدیگه نزدیکیم، ارزش‌های مشترکی داریم، در واقع حرف همدیگه رو بهتر می‌فهمیم، زبون همدیگه رو بهتر می‌فهمیم و در واقع مجموعه ارزش‌ها و باورهامون مشابهه. خب منم مثل شما بودم، اعتقاد چندانی نداشتم، درس خوندم، مهندسی گرفتم، ازدواج کردم، کار کردم، شرکت ثبت کردم، مدتی مهاجرت کردم به کشور امارات، شهر دبی، اونجا در واقع شرکتی ثبت کردم، بعد اتفاقاتی افتاد، از اونجا برگشتم، مدتی باز تهران بودم، کار کردم، بعد شرکت مایکروسافت منو دعوت کرد آمریکا، رفتم سیاتل، اونجا مدتی با مایکروسافت بودم، بعد در واقع یک شرکت خصوصی توی ویرجینیای شمالی در واقع به من پیشنهاد کار داد، من اونجا رفتم مشغول کار شدم، مدتی در شهر شیکاگو زندگی کردم، بعد منتقل شدم به دی سی، واشنگتن دی سی، اونجا برای یکی از مجموعه‌های سازمان ملل مدتی کار کردم. خیلی خوب زندگی آمریکایی و فرهنگ آمریکایی رو تجربه کردم، یعنی هم توی شهر زندگی کردم، سیتی، هم توی کانتی زندگی کردم، چون زندگی آمریکایی دو نوع هست، زندگی توی شهر و زندگی اطراف شهر کاملا متفاوته. توی شرکت خصوصی کار کردم، شرکت دولتی کار کردم. اونجا توی آمریکا چون رسم افراد همخونه دارن، معمولا جای مختلف، شهرهای مختلفی که بودم همخونه داشتم، همخونه هم آمریکایی بودن، در واقع این اپورتونیتی، این فرصت رو داشتم که در واقع با آمریکایی اصیل در واقع اونجا صحبت کنم. یه همخونه داشتم توی ویرجینیا، دان مخفف دانالده، در واقع اون مدیر آیتی یکی از شرکت‌های بزرگ بود، و خب ما شبا وقت داشتیم، مثلا از سر کار که اومدیم تا 1-2-3 اینها توی بالکن می‌نشستیم و در واقع اون فقط حرف می‌زد و من گوش می‌کردم، و این خیلی فرصت خیلی بزرگی بود برای من که در واقع در مورد فرهنگ آمریکایی و زندگی آمریکایی خیلی خوب بدونم. تقریبا تمام ایالت‌های آمریکا رو مسافرت کردم و فیلم‌های خیلی زیادی دیدم، چون بزرگترین تفریح و در واقع هابی من به قول خودشون فیلم دیدن بود. بعد اتفاقاتی افتاد که به شکل معجزه آسایی برگشتم، حالا داستان مفصلی داره. کلاس‌های خودشناسی زیادی رفتم، مثل همه شما، کلاس موفقیت چه از هر نوعی که فکرشو بکنید، کلاس‌های عرفانی شرقی غربی، معنویت، موفقیت در کسب و کار، عرفان شرقی، عرفان غربی، پاکسازی چه، قانون این، قانون اون، پاکسازی این، پاکسازی اون. و بعد اتفاق خیلی عجیبی برام افتاد که حال خیلی عجیبی پیدا کردم، یعنی دیدم که تقریبا یکی یکی تمام ارزش هایی که داشتم و برام باور بود اینا داره یکی یکی فرو میریزه. همه چیزهایی که قبلا درست میدونستم الان کم کم به درستیش دارم شک میکنم و برعکسش رو درست میدونم، و همه اون چیزایی که اشتباه میدونستم الان به نظرم میاد که درسته و در واقع درست میدونم، باور پشون پیدا کردم. توی تمام ابعاد زندگی، توی زندگی کاری، توی زندگی اجتماعی، توی زندگی شخصی، حتی توی بعضی از مسائل سیاسی، اون نگاهی که داشتم به دنیا و اون نقطه نگاه و اون زاویه نگاه هم تغییر کرد. و میتونم بهتون بگم که تقریبا که نه، دقیقا همه باورهام یکی یکی پس از دیگری فرو ریخت و باورهای دیگری جایگزین شد. و میگم قبلا مثلا خودم رو جزوی از اکثریت جامعه ایران میدونستم و بعد کم کم دیدم که دارم شیفت میکنم به سمت اقلیت جامعه. یک جمله در واقع توی اینستاگرام یه موقعی پست کردم و اون این بود که بی هیچ تردید، یعنی واقعا بی هیچ تردید، چون من خیلی احتیاط میکنم در اینکه بگم یک چیزی رو یقینی و بدون هیچ تردیدی میتونم خدمتتون عرض کنم، این رو واقعا بدون هیچ تردیدی میتونم بگم، بی هیچ تردیدی فردی از اکثریت مردم عزیز کشورم بودم و به این که مطابق اکثریت مردم کشور فکر میکنم و نگاه میکنم افتخار میکردم و اکنون فردی از اقلیت مردم کشورم هستم و افتخار میکنم به این که مطابق اقلیت مردم کشورم فکر میکنم و به دنیا نگاه میکنم. یعنی واقعا جزوی از اکثریت بودم توی همه ابعاد، ابعاد مثلا اجتماعی، سیاسی، اون چیزی که مثلا بالایش از 70% 80% مردم فکر میکنن و بهش باور و اعتقاد دارن و عمل میکنن. در واقع من همونجوری بودم و خب همیشه هم دوست داشتم میگفتم که در واقع من جزوی از اکثریت هستم و بعد یه دفعه الان خودم رو جزوی از اقلیت میبینم و الان هم دوست دارم و افتخار میکنم و خوشحال هستم که جزوی از اقلیت مردم عزیز کشورم هستم. ولی چی شد که اینجوری شد؟ خب در طی این جلسات کم کم تعریف میکنم و به قول معروف خودتو در ضمن حکایت گوش دار. فعلا داستان من رو فراموش کنیم، برگردیم به داستان پینوکیو.
پینوکیو تو یه پسر واقعی شدی، یه آدم معمولی شدی پسر.
من یه پسر واقعی شدم؟ اما چطوری پدر؟ ببین ببین، چرا یه آدم معمولی شدم؟ تو میدونی چرا؟
والا برای اینکه
تو پسر خوبی شدی پینوکیو.
ها؟ فرشته مهربون؟ فرشته مهربون، فرشته مهربون.
پینوکیو، هیچ وقت یادت نره اتفاقات سخت، اتفاقات غم‌انگیز و اتفاقات خوشی که در راه پیدا کردن پدر ژپتو برات پیش اومد موجب شد که دیگه عروسک چوبی نباشی و پینوکیوی واقعی بشی. از این بعد باید همیشه سعی کنی به پدر ژپتو کمک کنی و همیشه راستگو و درستکار باشی.
جانم جان، من دیگه یه عروسک چوبی نیستم.
پینوکیو از همون اول صبح جیغ و داد شروع میکنه.
یعنی همه اتفاقات بعد، همه چیزایی که توی زندگی تو داره اتفاق میفته، با بهانه‌ای هست برای اینکه آدم بشی. بنابراین این بیزینس من، این کسب و کار من، در واقع بهانه‌ای برای آدم شدن منه، بهانه‌ای برای فراتر از آدم شدن منه. اگه کار میکنم، اگه ازدواج میکنم، اگر بچه دار میشم، اگر فرزندم رو تربیت میکنم، اگر تفریح میکنم، اگر مهاجرت میکنم، اگر زبان خارجی یاد میگیرم، شرکت ثبت میکنم، برمیگردم دوباره به کشور، میرم کشور دیگه ای، اینها همه بهانه هایی هست که من آدم بشم و این اتفاقات رو فرشته مهربون برنامه ریزی میکنه و پدر ژپتو در زندگی من به وجود میاره برای اینکه من آدم بشم و فراتر از آدم بشم و ملکوتی بشم و همونجور که اون دوست عزیزمون گفت، پاتو از این عالم بذاری بیرون و اون طرف رو تجربه بکنی. باید از اون طرف چیزی ببینی. حالا اون طرف کجاست؟ آیا هست؟ نیست؟ اینا رو توی جلسات بعد هم از در واقع راه استدلال، هم از راه های دیگهی در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. ولی اینجا همینقدر بدونیم که همه، هر چیزی که توی زندگی ما داره اتفاق میفته، برنامه ریزی شده است و از آن طرف برنامه ریزی شده است و پدر ژپتو برنامه ریزی کرده و فرشته مهربان کارگزارش هست و همشون روی دلیله، روی حکمتی داره اتفاق میفته و همه بهانه ای برای این که من آدم بشم. اگر رفتم توی جنگل، روباه مکار گربه نره اومدن من رو فریب دادن، بعد توی درخت دست و پامو بستن، اونجا یه شبانه روز به درخت آویزون بودم، اگه بعد رفتم اونجا توی دریا غرق شدم، نهنگ منو خورد، رفتم توی شکم نهنگ، بعد دوباره در اومدم. تمام اتفاقاتی که داره میفته بهانه‌ای برای آدم شدن منه. استیو جابز یه حرفی داره توی اون صحبت معروفش که توی دانشگاه استنفورد صحبت میکنه برای دانشجوها، خیلی سخنرانی معروفی است که خیلی مشهور، شما جستجو کنید توی اینترنت پیدا میکنید. همین رو میگه، میگه که شما وقتی که دارید زندگی میکنید و رو به جلو نگاه میکنید متوجه نیستید که چرا این اتفاقها توی زندگی شما اتفاق میفته، ولی پس از اتفاق افتادنشون اگر که برگردید رو به عقب نگاه کنید، یعنی نقاطی که در گذشته توی زندگیتون اتفاق افتاده یکی یکی به هم وصل کنید، میبینید که همشون به یه دلیلی بوده. بعد خودش مثال میزنه، میگه مثلا من وقتی که از دانشگاه خارج شدم خیلی حیران بودم، نمیدونستم چیکار کنم، چون میدونید تحصیلاتش رو تموم نکرد و از دانشگاه خارج شد. میگه اون موقع رفتم یه آگهی دیدم، کلاس خوشنویسی، کلاس خط. رفتم کلاس خط خوشنویسی اس نوشتم و اون موقع هیچ ایده‌ای نداشتم که در واقع این کلاس خط یا کلاس خوشنویسی به چه درد من میخوره. منتها رفتم کلاس آموزش دیدم و بعد که مکینتاش رو تأسیس کردم و سیستم عامل مکینتاش رو تولید کردیم، اون موقع این خط یاد گرفتن من برام مفید شد. چرا؟ چون خطای خیلی قشنگی تونستم برای سیستم عامل مکینتاش طراحی بکنم و بعد چون مایکروسافت هم از ما سرقت کرد، دزدید و اونا هم توی ویندوز خط خوب رو تونستن طراحی بکنن. و اگر که من کلاس خطاتی نرفته بودم الان کامپیوتر شخصی ما خط خوب نداشتن. بنابراین اون کلاس خط من روی یه حکمتی بود که تونستم خطای خوب برای سیستم عامل مکینتاش طراحی کنم و بعد بیل گیتس هم از روی ما کپی کرد. و دعوای خیلی تاریخی و قدیمی هست بین شرکت مایکروسافت و اپل، چون میدونید بیل گیتس سیاتل زندگی میکرد و میومد کالیفرنیا که شرکت اپل مکینتاش اونجا هست، یه مدتی برای استیو جابز کار میکرد و یه بخشی از کدای سیستم عامل مکینتاش رو بیل گیتس نوشته. و خب بعد که میره توی سیاتل، چون سیاتل اونجا یه قانونی هست، واشنگتن در واقع توی شمال غرب آمریکا، برای اینکه مردم رو جذب کنن اونجا و زندگی اونجا یه مقدار رونق در واقع داشته باشه، دولت فدرال تصویب میکنه که اونجا لازم نیست مالیات بدن. شرکت هایی که مردم توی سیاتل در واقع مالیاتشون هست میشه، یا نمیدونم شاید یه بخشی از مالیات های بیزینس ها برداشته میشه. و در واقع بیل گیتس هم یکی از زیرکی هایی که انجام میده اینه که شرکت مایکروسافت اونجا تأسیس میکنه و خب نزدیک 46,000 تا کارمند شرکت مایکروسافت توی سیاتل داره، توی دوتا شهر ردموند و بلویو. و خب از معاف بود نیست، کلا شرکت مایکروسافت نزدیک 90,000 تا در واقع کارمند داره. اون موقعی که من اونجا بودم، الان شاید بیشتر باشه، شاید کمتر، اطلاع ندارم، 46,000 تاشون توی در واقع سیاتل ایالت واشنگتن هستن. معاف از مالیات بودن 46,000 تا کارمند در واقع هزینه خیلی زیادی رو صرف جویی میکنه و برای همین هم بیل گیتس شرکتش اونجا در واقع توسعه میده. خب یه بخش از کدی که بیل گیتس می نویسه خب با خودش میبره و این دیگه در واقع دعوایی میشه بین شرکت اپل و مایکروسافت که همیشه در واقع اونها رو میگن که از ما کپی کرده و حق کپی رایت رو پرداخت نکرده. و این در واقع یه دعوای تاریخی هست که هست بین شرکت اپل و مایکروسافت. و استیو جابز اینجا حالا طعنه میزنه که اون خطای خوش رو، چون اونها هم از ما کپی کردن، اگر این اتفاق نمی افتاد و من کلاس خط رو نمی رفتم، در واقع کامپیوتر شخصی ما الان خط خوب نداشتن. بنابراین هر چی در زندگی ما اتفاق می افته همش بر اساس برنامه‌ریزی و حکمتی است و یک میکرون خارج از برنامه نیست. همه اتفاقات زندگی من تو روی برنامه و حساب کتاب هست و در واقع این هستی است که با هندسه دقیق و حساب کتاب دقیق داره اداره میشه و یک میکرون انحراف و اعوجاج توی حرکت هستی شما مشاهده نمی کنید و همه چیز روی برنامه و حساب کتابی اتفاق میفته. چندی پیش منزل یکی از دوستان بودن و اونجا صبح زود در واقع ما خارج شدیم از منزلشون و یه آقا خانومی که اونجا توی اون آپارتمانی که ما در واقع اونجا اقامت داشتیم، اونها هم در واقع خیلی زود صبح، خیلی زود 6:30 بود، دست هم دیگر گرفته بودم. مثلا فرض کنید که یه آقای حدود 30 سال و یه خانم حدود 25 سال داشتن میرفتن شرکت و من یه مقدار در واقع خیلی سریع باز قدم‌های تون تون و در واقع توی راه با هم دیگه صحبت میکردن و داشتن میرفتن در واقع شروع کنن سر کارم، آقا کار خودش رو و خانم هم کار خودش رو. من یه مقدار توی ذهن اینها مثلا سعی کردم برای خودم تصور بکنم که چی میگذره، مثلا اهداف زندگیشون چیه. خب توی اون ساختمان میدونم که مستأجر بودن، اینها در واقع میخوان الان برن کار کنن که در واقع از این اجاره نشینی خلاص بشن، اینقدر پول پس انداز بکنن. ماشینشون مثلا یه پرایدی دارن، زیاد خوششون نمیاد، میخوان اینو بفروشن، یه پژو پارس بخرن. اگه بتونن خونه بخرن، اگه خونه خریدن، در واقع یک رویای دست نیافتنی هست که در واقع احتمالاً مهاجرت کردن از ایران در واقع یکی از اهدافشون هست. و حالا مثلا اینقدر پول جمع کنیم بدیم به وکیل، زبانمون رو اینجوری بهتر کنیم، اون آقا مثلا اگر کارشناسه مثلا پوزیشن بهتری بگیره، اون خانم مثلا اگر کاری نداره بتونه کار بهتری پیدا بکنه، حقوق بهتری. و خلاصه این که برای 50 سال آینده خودشون برنامه دارن، ولی نه بیشتر. هیچ ایده ای هم ندارن که اگر بیشتر از 50 سال قرار زندگی بکنیم چیکار قرار بکنیم و زندگیمون چجوری باید برای اون 450 سال بعد چیکار باید بکنیم و چجوری باید آماده بشیم. باز اگر ازشون بپرسی برای چی تو این دنیا هستی و قراره که چیکار بکنی، باز معمولا توی این 50 سال برنامه‌ای که برای 50 سال خودشون دارن رو خدمتتون میگن و چیز بیشتری نمیدونن. در صورتی که خبر خیلی مهمی که توی سالن اجتماعات به ما دادن اینه که شما 500 سال زندگی میکنید. باز یه خبر خیلی مهم دیگه‌ای که به ما گفتن این بود که شما الان توی یه ماتریکس هستی، یعنی کل این زندگی که داری زندگی میکنی و میری و میای و کار میکنی، یعنی یک شبیه سازی نرم افزار، یعنی مثل یه نرم افزار کامپیوتری هست و شبیه سازی شده و زندگی واقعی تو این نیست. تو الان توی یک شبیه ساز هستی و زندگی واقعی یه جای دیگه است و تو باید تلاش کنی که از این ماتریکس خارج بشی و بری سمت زندگی واقعی خوده و اونجا 500 سال زندگی میکنی. اینم باز یه خبر شوک کننده هست، یعنی من اگه بدونم 500 سال زندگی هستم باید جور دیگه برنامه ریزی کنم و حد اکثر برای 50 سالم برنامه دارم. اگه این خبر درست باشه یه تجدید نظر خیلی جدی باید توی زندگیم داشته باشم. از طرف دیگه اگه زندگی واقعی این نیست، پس زندگی واقعی چیه؟ باید در واقع یه نگاهی بندازم به اون زندگی واقعی، بتونم از ماتریکس خودم رو خارج کنم، یک نظر بکنم به اون زندگی واقعی، ببینم اونجا دارم چی کار میکنم، چجوری دارم برنامه ریزی میکنم، کی برنامه ریزی کرده برای من، کی شبیه ساز رو طراحی کرده، کی پروگرام کرده و برای چی پروگرام کرده و من برای چی اینجا هستم و چجوری باید از اینجا خارج بشم. یادتون هست اون دوست عزیزمون گفت باید پاتو از اینجا خارج کنی؟ این در واقع همون حرفه، باید از این ماتریکس خارج بشی. برگردیم به داستان پینوکیو و توی داستان پینوکیو ما یه پدر ژپتوی هست که اصلا داریم دنبال اون میگردیم، قراره برگردیم به سمت پدر ژپتو. بعد پدر ژپتو دیگه کیه؟ بعد فرشته مهربانی هست که لحظه لحظه زندگی ما رو در نظر داره، کل زمین و آسمان و هستی در تحت فرمان اونه. یه اشاره میکنه 100 تا دارکوب ظاهر میشن. یادتونه دماغ پینوکیو بزرگ شده و دارکوبای بشکن زد فرشته مهربون، 100 تا دارکوب اومدن شروع کردن دماغش رو تیک 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 در واقع تیک تیک کوچولوش کردن. یا مثلا یه بشکن میزنه تمام مثلا اون عقابه میاد این کارو میکنه، سگ غذا درست میکنه، نمیدونم موشا میان چیکار میکنن. و خلاصه یه فرشته مهربانی هست که انگار زمین و آسمان تحت فرمان اونه. بعد یه پدر ژپتو هست، پدر ژپتو و فرشته مهربون ما رو فرستادن مدرسه، گفتن برو مدرسه درس بخون، میخوان که در واقع ما درس بخونیم. حالا پدر ژپتو چیه؟ خب اگه که شما توی خونه یه بچه کوچیک دارید، پدر و مادری هستید یا در واقع بچه کوچیکی توی خونتون دارید، حتما این تجربه رو داشتید که شب بیدار میشید، در واقع حالا یا خوابتون نمیاد یا کاری دارید، بعد میاد در واقع صدای نفس‌های این بچه رو میشنوید. اگر که پتو از روش کنار رفته، پتو رو روش میکشین. اگر که سرش کج شده، از روی بالش رفته اون طرف در سرش رو صاف میکنه. اگر نفسش مرتب نیست، یه مقدار نگران میشید که چرا این بچه در واقع نفسش مرتب نیست و حواستون 100% به این بچه هست. اون خوابه، حواسش نیست، ولی شما 100% وجودتون کامل متوجه و در واقع متمرکز به این بچه هست. حالا من فکر میکنم که آیا کسی هم هست که در واقع من که خواب هستم حواسش، چون یه خبری که توی سالن کنفرانس سالن اجتماعات اون برج لوکس به ما دادن این بود که شما در واقع در خواب هستید، باید بیدار بشی. و حالا اگر من خواب هستم که خب خود اینم باز یه خبر شوک کننده ای هست، منی که اینقدر حواسم به کارمه، اینقدر دقیق و در واقع زرنگ کارم هستم، با جزئیات همه چیز تحت نظر دارم، این همه چیز یاد گرفتم، این همه سریع کار میکنم، این همه باهوشم و اینقدر زرنگ کار خودم هستم، ولی یه نفر اومده میگه تو خوابی و باید بیدار بشی، اینم باز خودش از اون حرف هست. حالا در هر صورت منی که اگر خواب باشم کسی هست که حواسش 100% به من هست، برای من داره برنامه ریزی میکنه؟ آیا کسی هست که برای اکنون و آینده من برنامه ریزی دقیق داره؟ من که در خوابم الان برو مثلا این زمان برو کلاس نقاشی. کلاس نقاشی دیگه چیه؟ بعد برام توضیح میده کلاس نقاشی اینه، مثلا اینا رو بهت یاد میدن. من میام کلاس نقاشی، بعد یه دفعه 5 سالم میشه، یه دفعه پیش دبستانی. مثلا هیچ ایده‌ای نداشتم پیش دبستانی چیه. باز توی راه به من میگه که پیش دبستانی اینه، این چیزا رو بهت یاد میدن، قراره که نوشتن یاد بگیری، حروف الفبا رو یاد میگیری، رنگا رو بهت یاد میدن. و من رفتم پیش دبستانی. باز یه چند سال دیگه گذشت و منو گذاشت کلاس کاراته. باز من اصلا نمی‌دونم کاراته چیه، ولی خب پدر حواسش به من بود که این تیپ شخصیتی که من دارم در واقع باید لازمه که جنگجوی درونم تقویت بشه، چون مثلا فرض کن تیپ شخصیتی که من دارم نمیدونم مثلا این تیپ شخصیتی پوزیدونه، نمیدونم دیمیتر، زئوس، در واقع دسته‌بندی‌هایی که یونگ روانشناس سوئیسی توی برای مردان و زنان داره. این پدر در واقع حواسش هست که من الان تیپ شخصیتم جوری هست که لازمه که جنگجو بودن در من تقویت بشه، منو میذاره کلاس کاراته، بعد مثلا منو میذاره کلاس نمیدونم روباتیک. و مرحله به مرحله انگار در واقع زندگی من رو برام برنامه ریزی میکنه، درسته که من هیچ ایده‌ای نداشتم اینجا چی کار باید بکنم، ولی پله پله قدم به قدم اومدم جلو و در واقع اون برنامه ریزی کرده و من مطابق برنامه اون حرکت کردم. آیا همچه شخصی توی زندگی منم هست، توی زندگی واقعی منم هست که حواسش 100% و کامل و دقیق به من هست؟ پدر ژپتو و فرشته مهربان چی از ما خواستن که بریم مدرسه و درس بخونیم؟ یعنی در واقع اینجا کلاس درس، هدف زندگی ما اینه که درس بخونیم، اینجا اومدیم مدرسه، حالا آیا نباید خوشگذرونی بکنیم و همش باید درس بخونیم؟ نه، 45 دقیقه کلاس درسه، 15 دقیقه هم زنگ تفریحه. شما همین پترن، همین الگو رو در نظر بگیرید، اسمش رو بذاریم الگوی 1 به 4. این در واقع باید رعایت بشه بین تفریح و درس. یا 9 ماه مدرسه است، 3 ماه تعطیلات. حالا بزرگتر بشیم در واقع بریم دانشگاه، یه مقدار قوی تر بشیم، 50 دقیقه کلاس، 10 دقیقه استراحت، 1 به 6. بعد ترم تابستونی هم به شکل اختیاری میتونیم بگیریم. ولی باید بدونیم که هدف اصلی درس مدرسه است، برای یادگیری اینجا هستیم. بله تفریح هم هست، خوشگذرونی هم هست و در واقع برای اینکه استراحت کنیم، فرش بشیم، سر حال بشیم، دوباره بریم سر کلاس درس یاد بگیریم. و اصالت با درس خوندن و یادگیری هست، نه با تفریح و خوشگذرونی. ولی تفریح و خوشگذرونی هم در واقع با این الگوی 1 به 6 یا 1 به 4 وجود داره. اگر از حد بگذره میشه این همون مدتی که پینوکیو رفت و توی شهر بازی و 24 ساعت همش بازی و خوشگذرونی و این بازی و اون بازی، و دیدید که بعد از یه مدت تبدیل به الاغ شد. و در واقع وقتی که شما این الگوی 1 به 6 یا 1 به 4 رو رعایت نکنید، به سمت اون حیوانیت خودتون پیش میرید. ولی این در واقع باز یه حرف خیلی مهمی هست توی این کارتون، که حواست جمع باشه که اگر خوشگذرونی و تفریح بیش از حد شد، تبدیل به حیوان میشی، میری به سمت حیوانیت وجود خودت، در حالی که تو برای درس خوندن و یادگیری اینجا هستی. پس الگوی ما 45 دقیقه یا 50 دقیقه کلاس، 10 دقیقه یک ربع استراحته. البته بعضیا که عاشق میشن و به راه میفتن دیگه تفریحشون هم میشه درس خوندن، اونا دیگه پنجشنبه جمعه هم میرن سر کلاس، کار و تفریح براشون یکی میشه، درس خوندن و یادگیری و اینا عین تفریح و استراحت میشه براشون و اون فرق میکنه حسابش. اونها در واقع به عینه میبینن که با یادگیری و آموزشی که در واقع وجودشون گسترش پیدا میکنه و با همه عشقشون و با همه وجودشون دنبال آموختن و آموزش میرن. ولی برای من و شما همون الگوی 1:4 یا 1:6 کافیه. ترم تابستونی هم نگرفتی مشکلی نداره. خلاصه صحبتمون اینه که ما هدف زندگیمون اینجا چیه؟ اینجا کلاس درسه برای آموزش و در واقع یادگیری اینجا هستیم و در واقع اینجا دانشگاهه و برای انسانسازی اینجا هستیم. این در واقع هدف زندگی ما هست اینجا. و بعد پس یک این که برای درس خوندن و یادگیری اینجا هستیم و دو این که در واقع برای آدم شدن و برای فراتر از آدم شدن اینجا هستیم. حالا یه مقدار درس رو بریم جلو متوجه میشیم که یک و دو در واقع یکی هست، یعنی در واقع با همون درس خوندن ما آدم میشیم و فراتر از آدم میشیم، یعنی در واقع علم هست که وجود ما رو گسترش میده و در واقع گسترش وجودی پیدا میکنیم، وسیع میشیم و به مرتبه فراتر از وجود خودمون، در واقع به مرتبه فراتر از وجود خودمون دست پیدا میکنیم. منتهی که حالا چه درسی و چگونه درس خوندنی و چه علمی هست که وجود من رو گسترش پیدا میکنه، اجازه بدید توی بخش بعد که در واقع اول در مورد در واقع تاریخ علم صحبت میکنیم، بعد در مورد جنس علم و جنس عقل صحبت میکنیم توی بخش سوم، اونجا انشالله که کامل برامون این مسئله روشن میشه. ولی اینجا توی این بخش به شکل خلاصه به این نتیجه رسیدیم که ما برای درس خوندن و کلاس درس و دانشگاه توی این دنیا اینجا هستیم و از طرف دیگه برای آدم شدن و برای فراتر از آدم شدن اینجا هستیم. حالا چجوری میتونیم آدم بشیم و فراتر از آدم بشیم؟ فرشته مهربان گفت با کار خوب انجام دادن. باید کار خوب انجام بدیم. خب این بدیهیه، همه میپذیرن که ما اومدیم تو این دنیا که کار خوب انجام بدیم. ولی کار خوب چیه؟ چه کاری کار خوبه؟ این خب مستلزم این میشه که همون علمت رو، علمش رو داشته باشی، بفهمی که کار خوب چیه، کار بد چیه. بنابراین پس اول علمه، یعنی اول من باید بفهمم کار خوب کار بد چیه، بعد کار خوب انجام بدم، کار بد انجام ندم و در واقع این باعث میشه که مثل پینوکیو که آدم شد منم آدم بشم و بعدم برم فراتر از آدم بشم. پس چطوری باید آدم و فراتر از آدم بشیم؟ پاسخ سه حرفه، عین، لام، میم. اول علم که باید علم یاد بگیرم و بعد عین، میم، لام، عمل. یعنی علم و عمل هست که تو رو میسازه و تو رو وجودت رو ارتقا میده. بنابراین این که 500 سال اینجا زندگی میکنیم نه 50 سال، این رو باید بدونم. این که من مسافر هستم رو باید بدونم. این که آن سوی هست یا نیست، اگر هست چجوریه، چجوری میتونم به آن سو دست پیدا بکنم، اینا چیزایی که باید بدونم. و بعد که دونستم اون موقع میتونم عمل کنم و اون موقع میدونم چه کار بکنم، کار خوب چیه، چه کار کنم که از ماتریکس خارج بشم. بنابراین وقتی دونستم چه کار باید بکنم، اون موقع حرف فرشته مهربان که کار خوب باید انجام بدی، دروغ نباید بگی، خیلی ساده و روشن میشه و بعد من اون کار خوب رو انجام میدم و به مرتبه فراتر از آدم سفر میکنم. بنابراین در یک جمله اگر بخوایم خلاصه کنیم، اینه که آدم شدن و آدم سازی هدف زندگی ماست. چجوری آدم میشیم؟ میفهمیم که با عالم شدن، با درس خوندن در واقع آدم میشیم. منتها باید ببینیم چه علمی و حقیقت علم چیه که موضوع بخش بعد با هست. اینجا در همین حد میدونیم که اینجا هستیم تا آدم بشیم. آدم سازی هدف خلقت ماست. این دنیا کارخانه آدم سازیه. در این که چگونه آدم ساخته میشود، یک، علم، باید ببینیم علم چیه در درس‌های بعدی، و دو، عمل، باید بدونیم که عمل چگونه است و چه عملی باید انجام بدیم که به امید خدا توی درس‌های بعدی بهش میپردازیم. خیلی ممنون که توجه کردید. روز و روزگار خوش. Oh,
君は木でできた